شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 28.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد والثناء لعین الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. مباحثمون پیرامون میدان دیگر از کتاب مستطاب خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه دور خواهد زد. خواجه علیه الرحمه می‌فرماید از میدان عزم میدان استقامت زاید، به این معنا که وقتی کسی عزم کاری را می کند، آهنگ کاری را می کند و به کاری شروع می نماید، به خصوص وقتی این کار و این مسیر امری ربانی و زیبا باشد، لازمه‌اش استقامت و پایداری هست. استقامت معانی مختلفی دارد که به چند موردش توجه می‌دهیم تا بتوانیم مسئله را بهتر مورد تفهیم قرار دهیم. یکی از معانیش راست قامت شدن، کج و معوج نبودن، کاملا راست بودن، به اعتدال وجودی رسیدن. معنای دیگرش ایستادگی، پایمردی، پایداری و ثبات قدم است. استقامت را عرفا پایداری در راه محبوب و مراد نیز ذکر کردند. میگویند مراتب دیگر استقامت چندان ارزشی ندارد و فقط آنجا و آنگاه که مرید و سالک در راه محبوب و مراد پایداری به خرج می‌دهد، ثبات قدم به خرج می‌دهد، در رابطه با او می‌توانیم بگوییم که در حال استقامت است و در میدان استقامت است. این واژه را وفای به عهد نیز یاد کرده اند. استقامت برای احوال عارفان و منازل سیل و سلوک مانند روان یا نقش روان را دارد برای بدن. اگر بدنی روانش علیل باشد، از این بدن چه خیری حاصل تواند شد؟ اگر بدن روح نداشته باشد یا روان نداشته باشد، که هیچ فعلی از او سر نخواهد زد. حال در حد علالت هم که بگیریم، میبینیم که آنچه از بدنی که دارای روانی علیل و بیمار و سست و متزلزل هست، رفتار و کرداری که سر میزند نه زیبایی برونی دارد و نه غنای درونی. خواجه علیه الرحمه طبق دعبی که دارد و سنتی که متوجهش هست، هر میدان را با آیتی تزئین می کند و میدان استقامت را با آیه 112 سوره مبارکه هود زینت بخشیده است، آنجایی که خداوند به پیامبر اکرم می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تدغو انه بما تعملون بشیر. استقامت بورز چنان که مأمور شده ای، پایداری کن به آنچه مأمور گشته ای. علتش چی هست؟ علتش این که در قیام حتی از نظر بیرونی که وقتی نگاه کنیم در قیام آمادگی بیشتری قرار دارد. شخص قائم اگر بخواهد چیزی را بردارد راحت تر برمی‌دارد، اگر بخواهد به سوی حرکت کند راحت تر حرکت می‌کند، اگر بخواهد چیزی را بر زمین نهد راحت تر به زمین می‌نهد تا در شرایطی که غیر مستقیم باشد. این که گفته می‌شود و در بخش مهمی از کتب روایی و گاهی تفاسیر قرآنی آمده است که از زبان پیامبر اکرم آمده که سوره هود و این آیه فاستقم کما امرت و من تاب معک پیرم کرد دلایلی داره. علتش این است که اینجا از ناحیه حضرت معبود دستوری به استقامت می شود. یعنی چی؟ یعنی ای پیامبر طلب قیام کن، نه این که قیام کن، خواستار طلب، خواستار و طالب قیام باش. عشق به قیام بورز. برای استقامت یا برای قیام ارزش قائل باش، مایه بگذار تا قیام برای تو و آنهایی که با تو هستند و توبه کردند و برگشتند به سوی حضرت حق، قیام یک حالت تحمیلی نداشته باشد. از روی اکراه، از روی اجبار بلند شوند یا بلند شوی، بلکه مشتاقانه به سوی این قیام حرکت کن. برای چی؟ برای این که همه آثار احکامی که برای تو صادر شده و نازل شده، چه فردی هست چه جمعی، چه اقتصادی هست چه سیاسی، چه فرهنگی هست و چه عقیدتی، جمیع آثار این احکام عملا و عینا ظاهر شوند. همه آثار به شکوفایی لازم خودشان برسند، همه این احکام و آثار این احکام فعلیت تامه خودشان را به نمایش بگذارند، منافعی که دارند، حکمی، حکمتهایی که دارند، آثار نیکی که دارند، هم شکوفا بشند، هم به فعلیت برسند و هم عینی بگردند و همه آن را ببینند. و دوم این که خوب دقت کنن عزیزان، از خود ایستادگی، پایداری، تعهد خواستن است. استقامت از خود پایداری خواستن است، نه از دیگری. گاهی من از شما میخواهم که پایدار بمانید، کاری که معمولا ما گویندگان و مبلغین دوچارش هستیم. به دیگران میگوییم شما کار خوب بکنید و در راه خدا ثابت قدم باشید، در راه طهارت وجودی پایدار باشید، در راه راست گفتاری و راست کرداری ثابت قدم باشید، اما خودم را فراموش میکنم. استقامت در این میدان و در این جایگاه و در این مسیر از نظر خواجه و سایر عرفاء کرام از خود ایستادگی، پایداری، ثبات قدم، تعهد خواستن است، نه از دیگران. سالک وقتی به میدان استقامت میرسه به هیچ کس جز خودش و جانش نظر ندارد، از قلبش، از روحش استقامت میخواد. همیشه خودش رو میگه ای من استقامت کن، ای روان من در راه مراد پایدار باش. ای روح هجران کشیده من در طریق وصال دوست، پایداری بورز. ای جان آشفته من در راه تعهدی که با محبوب بستی، مستقیم باش، پایدار باش. از خود چیزی میخواهد و از جان خود و از روان خود، نه از دیگری، و این خیلی مهمه. و این قیامی که از خود شخص میخواهد، قیام و تعهدی است یک آزاد کننده از غیر. در راه توجه به غیر، همون حرفی که بارها بنده از قول بوسعید ابوالخیر به عرض رساندم، یکسان نگریستن و یکسو نگریستن، فقط به حق و اوامر و احکام و ارزشها و خواست حق نگاه کردن تا از غیر حق آزاد بشه، چون جانش را آزاد می‌سازه، نباید دیگه در غیر کس دیگر باشه. قیام و تعهدی و ثبات قدمی که انس دهنده به دوست باشد. این جان فرقت کشیده‌ای که به اشیا و ابزار عادت کرده و الفت گرفته و انس یافته، که اگر روزی دوستش رو نمیبینه، همسرش رو نمیبینه، فرزندش رو نمیبینه، کارپردازش رو نمیبینه، ناراحت میشه از بس به اینها انس گرفته، این انس را بدل کند به انس به حضرت دوست، الفت از اینها ببرد و به او بسپارد. و این الفت و دوستی و این انس به حضرت محبوب به فعلیت تامه خودش برسه، به این معنا که وقتی مثلا توجهش از حضرت دوست گرفته میشه، ناراحت بشه، به تلاطم بیفته، کجا بودم، به چی میاندیشیدم، چرا رفته بودم، چه گناهی کرده بودم که من به غیر متوجه شدم، چه بدبختی از من سر زده بود که انس به دیگران گرفتم. آزاد کننده از غیر باشه، انس دهنده به دوست باشه، و بخشاینده و شکوفاننده سرمایه های عینی وجودی در ژرفای هستیش باشه، نه سرمایه های بیرونی. عقلش رو نورانی بسازه و انس به زمینه های ربانی بده، خیالش رو ربانی بسازه تا از او چیزی که میتراود همسنگ شعر بیدل باشه یا شعر حافظ، نه چرندیات و مسخره بازی هایی که در دنیا امروز متاسفانه رواج پیدا کرده. به هر حال مهمتر از همه باید بدانیم که استقامت، اگر آن را به شکل دیگری در راه راست بودن هم معنا کنیم، میبینیم که همون چیزی هست که ما دستور یافتیم در همه نمازها و در دو رکعت اول همیشه از خدا بخواییم اهدنا الصراط المستقیم. برای چی؟ برای اینکه صراط مستقیم نزدیکترین راهه. خود مستقیم هرچی باشه بین دو نقطه کوتاه‌ترین راهه و یکی از صفات حضرت حق را هم که در قرآن موضع گیری حضرت حق را که میگه، جهت گیریش را که میفرماید، میگه ان ربی علی صراط مستقیم. میخوای تخلقی به حضرت دوست داشته باشی، محبوبت در راه مستقیمه، تو چی؟ مرادت در راه مستقیمه، تو نمیخوای در راه مستقیم باشی؟ او چنین میکند، تو میخواهی خلاف کنش او از خود بروز بدهی؟ او را دعب و روش چنین است، تو دوست نداری هم دعب و هم روش او باشی؟ به هر حال خواجه علیه الرحمه در این کتاب می‌فرماید استقامت هموار بودن است بی تلون. هموار بودن است بی تلون یعنی چی؟ یعنی از رنگ پذیری، از تأثیر پذیری آزاد بودن. ما هم متاسفانه اونطوری نیستیم، چون مراحل قبل را طی نکرده ایم. مثلا می نشینیم کسی برای ما می گوید فرانسه از تهران بهتره، نیم ساعت که صحبت کرد می پذیریم بله، خب اگر خواسته باشم به فرانسه بروم چه مقدار خرج داره؟ 50 میلیون. حاضر میشیم 50 میلیون بدیم. دو روز بعد یک سحار حراف دیگری پیدا میشه، میگه میدونی از فرانسه باز کجا بهتره؟ میگه نه. میگه هرات این کنار جوی مولیان اگر تو باشی از فرانسه خیلی بهتره، و خصوص که اگر شبهای جمعه هم بری به کنار مزار خواجه عبدالله انصاری. بعد میگه ها والله، من لغم هراتی ها والله. خب این رنگ پذیرفته، تأثیر پذیرفته. یا این که اول خیال کرده مثلا طی طریق آسان است، راحت است، بیرنج است. وقتی مقدار راه میره، وقتی رنج میبینه، وقتی مصیبت میبینه، وقتی درد میبینه، وقتی اذیت میبینه، میگه ای بابا به درد ای کارا به ای اندازه هم نمیارزه دیگه، به ای قیمت اصلا نمیارزه. در حالی که کسی که هموار است، راه هموار را در نظر بگیریم، تلاطم داره؟ نه. به قول هراتی ها کپرک دارد، لرزش داره؟ نه. هرچی بر او میری مثل اینی که بر شیشه ای. دل هم وقتی هموار شد نه تلون میپذیره نه تأثیر. شما به روی شیشه آب را رها کنید، فرو میره؟ نه. رنگ را رها کنید، فرو میره؟ نه. چرا؟ به شدت همواره. دلی که به شدت هموار باشه آزاده از تلون پذیری، از رنگ پذیری، از تأثیر پذیری، از دگرگونی، از تحول آزاده. چند دله نیست، یک دله. ماها چند دله ایم، هزار دله ایم. از تزلزل آزاده، حتی از خوف و رجا آزاده. دیگه او خوف و رجایی که ماها داریم، دلی که به مقام استقامت رسیده، چنان که در یکی دیگر از منازل عرض کردم، آزاد میشه. هم از خوف آزاد میشه، هم از رجا. نه از چیزی میترسد و نه به چیزی دلبسته است و امیدوار است. به هر حال استقامت هموار بودن است بی تلون، و آن سه قسم است: استقامت افعال است، استقامت اخلاق است، و استقامت انفاس است. این برای هر کدامی از اینها برای کسانی هست. استقامت افعال قرایان را بود وگرنه مرائیانند. اهل تبلیغ شایسته مقام وجودیشان این هست که از نظر افعال و کردار و کنش در مقام استقامت باشند، در مقام طمأنینت باشند. اگر نبودن مرائی‌اند، و مرائی یعنی اهل ریا هستند، و کل ریائین شرک. پس کسی که قرائی که خوانندهی که مبلغی که گویندهی که بر منبر می شود ولی افعالش در مرحله استقامت نرسیده و به استقامت افعال نرسیده مشرکه. از نظر خواجه مشرکه. حکمش را هم روشن صادر کرده، استقامت افعال قرایان را بود وگرنه مرائیانند، و استقامت اخلاق موقنان راست وگرنه منحرفانند. اونهایی که کنششان، عادتشان، خلق یعنی عادت، عبادتشان موقنانه است، خلقشان به استقامت نرسیده، معکوس میگوییم انسانهای موقن کسانی هستند، انسانهای اهل یقین کسانی هستند که از نظر عادت رفتاری به استقامت رسیدن، از نظر عادت اخلاقی خلقشان به استقامت رسیده. یعنی از اینها کجی پنداری، کجی گفتاری و کجی رفتاری تبارز نمی کنه. اگر تبارز کرد از منحرفانند، به یقین دست نیافتند، اهل یقین نیستند، اهل ایقان نیستند و استقامت انفاس عارفان راست، وگرنه مدعیانند. عارف نفسی که می کشد در راه دوسته، او با هر نفس ذکری می گوید و در راه دوست نفسش به استقامت رسیده است، به یاد او فرو می رود و به یاد او بر می آید. به این کس عارف می گویند. حالا عده‌ای که عرفات تکفیر می کنند، بیان نگاه کنند که این شخص چی داره میگه و چی می خواهد از هستی. و اگر عارفی چنین نبود، مدعی عرفان هنوز به معرفت الله نرسیده است و مقام استقامت در عرفان دست نیافته است. خواجه برای هر یکی از این مراحل سگانه یا انواع سگانه استقامت که استقامت افعال و اخلاق و انفاس باشه، شواهدی، دلایلی، گواهانی، نشانه های ذکر کرده. گاه انسان احساس میکنه بلی من به استقامت افعال رسیدم، چون هرچی اطراف خودم را نگاه میکنم میبینم خبطی و خطایی از من سر نزده است. خواجه میگوید اگر برای هر یکی از اینها نشانه هاییست، اگر این نشانه ها بالفعل حضور داشت، تو به استقامت در هر کدام از این بخش ها رسیده ای. و اگر این نشانه ها و گواه ها حضور بالفعل نداشتند، همان حکمی که صادر کرده ایم، تو محکومی. استقامت افعال را می فرماید سه گواه است، سه نشان است. اول، ظاهر وی با احکام ربوبی و شرعی موافق بودن، در اعمال ظاهری و کنش‌های ظاهری و حضور ظاهری از او چیزی جز حقایق و احکام و دساتیر شرعی بروز نکنه. نشه که دیگران را بگه دروغ نگویید ولی خودش دروغ بگوید، به دیگران بگوید پرخوری مکنید، خودش به حمال خوردنی ها بدل شده باشد، به دیگران بگوید حب دنیا نداشته باشید، خودش حب به دنیا داشته باشه، به دیگران بگوید دلبستگی به زخارف دنیایی و تجملات نداشته باشید، خودش برای عمامه بستن نیم ساعت کنار آینه ایستاده باشه. این دیگه نشد، این مرائی میشه. این ظاهرش، ظاهر به وی به موافقت و باطن وی به مخالصت. اگر از نظر باطنی به خلوص رسیده بود که هر کاری که از او، هر فعلی که سر میزد برای خدا بود ولا غیر، این به استقامت افعال رسیده. آقا میخوایی به میدان استقامت را فتح کنی، ولی تو که از دیگری توقع نداری، خودت را در این میدان نهاده ای. تا تویی که میخواهی این میدان را فتح بکنی. اگر میخواهی فتح بکنی باید ظاهرت با شرع کاملا موافق باشه، رفتار ظاهرت، افعال ظاهریت کلهم با شرع موافق باشه، وگرنه مشرک خواهی بود، مرائی خواهی بود. به خود انسان رجوع میکنه، سائر به خودش رجوع میکنه، آیا رفتار من و افعال من با شرع موافق است یا نه؟ گاهی از من خلاف سر میزند، خیلی خوب، آیا آنچه از من سر میزند مخلصانه است؟ اینجا دیگه سالک حق نداره به خودش هم کلک بزنه و دروغ بگه و خیانت بکنه. خب تو خودت رو در راه نهادی، تویی که این همه رنج میبری و میخوایی با آن جایی برسی که جز خدا نبیند. ببین فعلی که از تو سر میزند مخلصانه است برای خدا یا نه؟ و سالک اینجا نگاه میکنه، هر فعلی که از او سر زد و مخلصانه نبود خودش را جزا میده و میدان استقامت را سر شروع میکنه. ما و شما یک خطی میخواییم بکشیم، یک نقشهی میخواییم بکشیم، یک طرحی میخواییم بکشیم و گفتن اگر چنین طرحی را اجرا کنی و بکشی این پاداش را داری، اگر اشتباه کردیم چیکار میکنی؟ سالک همین کار رو میکنه، از سر دوباره شروع میکنه، از صفر شروع میکنه تا باطنش از اخلاص تخلیه نشه و به جای خلوص ریاء ابلیسی در باطنش خانه نکنه و جای نگیره. و سوم، و بر خود به ملامت به سر بردن. سجده کرده 5 تا سبحان ربی الاعلا گفته، 3 تا صلوات گفته، سر که بر میداره خودش را ملامت میکنه، میگه با همه زحمتی که کشیدی چندان ارزش نداشت، باید بیشتر دقت میکردی و حضور قلب بیشتری میداشتی، نه که خودش رو تشویق کنه و برای خودش به به بگه. کسی که در مرحله استقامت افعال هست با خود همیشه به ملامتگری به سر میبره، خودش رو همیشه ملامت میکنه، نگاهی به جای انداخته خودش رو ملامت میکنه، اینجا رو نگاه کردی چی عایدت شد؟ اگر ببینی چیزی عایدش نشده خودش رو ملامت میکنه، حرفی گفته این حرف را گفتی چی عایدت شد؟ سکوتی کرده میگه سکوت را انجام دادی چی عایدت شد؟ چون گاهی سکوت کردن عین خسران کردنه. دو چیز تیره عقل است به قول سعدی علیه الرحمه، لب فرو بستن به وقت گفتن، این نشانه خرفتیه، نشانه بیعقلیه، نشانه جهالته، وقتی که باید بگی نمیگی، و گفتن به وقت خاموشی، وقتی که باید ساکت باشی باز بلبل زبانی میکنی. به هر حال سالک نگاه میکند که در مرحله استقامت افعال آیا ظاهر وی به موافقت و باطن وی به مخالصت و با خود در موضع ملامت به سر میبرد یا نه. اگر اینها بود یقین میکند که در مرحله استقامت افعال قرار دارد و آن را زیبا و پایان برده است و از عهده این امتحان و این میدان و فتح این میدان سرفرازانه بیرون شده است و الا فلا. و استقامت اخلاق را هم دارای 3 نشانه و 3 گواه می داند. خواجه می گوید اگر جفا گویند عذرگویی. البته نه دشمنان، نه پستان، نه بیشرفان، نه زورگویان، نه قبیحان، مؤمنان اگر جفا کردند گویند، اگر جفا گویند یعنی سخت بگویند که بر دلت سخت بگذرد، تو عذر گویی، ببخشید که آن طوری که شما میخواستید من نبودم و نتوانستم. حرف شما کاملا به جا، میپذیرم، منت پذیر هستم، لطف شما را هم تشکر میکنم. اگر جفا گویند عذر گویی، اگر ایزا نمایند شکر دهی. مؤمنی است نارسا، غفلت، جهالت و نارسایی هایی دارد، به مراحل عالی از معرفت و عرفان و طهارت و پاکی و رشد و شکوفایی نرسیده، از او آزاری به تو میرسه. نباید خشم بگیری. البته عرض کردم مؤمن، نه فاسق. منتها باید بگویم متاسفانه افرادی مثل بنده وقتی با یک ثروتمند یا یک قدرتمند یا یک رئیس یا یک وزیر پلید بیشرف حرامخوار مواجه می شوم، وقتی او جفا می گوید من دعا می گویم، و وقتی او ایزا می نماید من تشکر می کنم. اما وقتی یک مؤمن ضعیف بینوایی با من چنین کند چه؟ سالک این طوری نیست. سالکی که در میدان استقامت به سر میبره در برابر مؤمن خاشع، ذلیل، کوتاه میایه، نه در برابر منافق و مرائی. و اگر بیمار شوند به عیادت روی، اخلاقش این طوریه. حالا اگر اینها، این سه مطلب را دقت کنیم، اگر جفا گویند عذر گویی، اگر ایزا نمایند شکر دی، میبینیم جمیع خلقیات اجتماعی، جمیع زمینه های برین و ارزشمند اجتماعی در بر میگیره. چرا؟ به دلیل این که وقتی زمینه ناقص باشه از تو کمال بروز بکنه و شکوفا داشته باشه، در زمینه های عالی دیگه چیه؟ از تو چه سر خواهد زد؟ به جای ایزا اگر وفا کند تو چه کار میکنی؟ سر میگذاری. اگر دعا کند تو چی میکنی؟ دل فدا میکنی. به هر حال اگر این سه خصلت، سه خلق عادت شخص شد و جمیع مواردش همانطوری که در اول عرض کردم که همه آثار و احکامش شکوفا بشه و فعلیت برسه، در رابطه با استقامت اخلاق سرفراز خواهد بود و استقامت انفاس را سه نشان است. به نفس میکوشی تا با قیمت گردی. یعنی چی؟ یعنی هر نفست یک در یگانه بی بدیلی است که جز خدا قیمتش را کسی نمیفهمد. لذا این در بی بدیلی که جز خدا قیمتش را کسی نمیفهمد، عبس، بی خود و بیهوده، به پای چیزی کمتر از ارزشش کمتر از خود این دور باشه نمیریزی. به نفس میکوشی تا با قیمت گردی. نفس را میدهی چیزی میگیری برتر از او. روز چند تا نفس میکشی؟ اگر آن چی میدهیم در ازایش چیزی برتر بگیریم، سرمایه دارتر می شویم یا فقیرتر، با قیمتتر می شویم یا بی قیمتتر، عزیزتر می شویم یا ذلیلتر، طاهرتر می شویم یا نجستر. همینجا حساب کنیم. خیلی ها قبل حدود چند صد سال، سعدی علیه الرحمه وقتی گلستان رو می‌نویسه میگه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و در هر نعمتی دو شکر واجب. بعدش هم سرش رو پایین میندازه میگه از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به در آید. عارف اینه و استقامت انفاس اینه. به نفس میکشی تا با قیمت گردی، عمر یک نفس دانی تا آزاد گردی. اگر با ما بگویند تو فقط فرصت یک نفس کشیدن داری، با این نفس کشیدن، با این یک نفس کشیدن ما چی میخواییم؟ به چی؟ این را صرف چه چیزی میکنیم؟ یک دم و بازدم تمام. اسرائیلی کنار استادیه تابش، بله، تو فقط یک نفس دیگر فرصت داری. اگر این انسان به معرفت رسیده باشد و در استقامت انفاس به سر ببرد، میپرسد فرو رفتن است یا هر دو؟ میگوید هر دو. وقتی خواست نفس بگیرد این طوری میکند و وقتی میخواست پس بدهد میگوید هو. تمام. به گرفتن هم هو میگوید و به دادن هم هو میگوید تا زیان نکند. ما که نمیفهمیم چند روز دیگه زنده ای، چند سال دیگه زنده ای. این یک فرض بگیریم، اگر واقعا ما با شرفیم، اگر واقعا شرف داریم، اگر واقعا دلمان به خودمان میسوزد، قیمت انفاس رو باید بدانیم. نباید ابطالشان کنی. یک لحظه دیگه، یک سال دیگه، یک روز دیگه، خب هر چی بیشتر بهتر. 900 سال دیگه آقای تابشته زندگی میکنی، به به خدا پدرت ره. حالا شوخی هم میکنیم با حضرت عزیز رفیق ما هست، خدا پدرت ره بیامرزه. ما در این 900 سال دیگر طوری نفس میکشیم که از ما با قیمتتر در روی زمین کسی نباشه. هر نفس را به جایی مصرف میکنیم که بهتره از او بگیریم. به این میگویند استقامت در انفاس. و سومی بر نفس متفحص باشی تا سید گردی. هر نفسی که فرو رفت از خودت بپرس که برای چی مصرف شد، در جهت چه چیزی خرج شد، از او چه حاصل شد. اگر متفحص بودی، اهل تفحص بودی، اهل جستجو بودی، نفس را نگذاشتی که بی خود برود بی خود بیاید، آقا میگردی. و مراد اینجا اتحاد وجودی با نبی اکرمه که گفت فاستقم کما امرت مرا پیر کرد. اگر این تخلق برای تو حاصل شد، با وجود مبارک اون، با حقیقت وجودی او متحد می شوی. و اگر نشد هیچ، بدان که عمر هر نفس که گذشت یا خصم است یا شفی. دنبال مطلب خود خواجه هست. هر نفسی که می گذرد از تو یا دشمن توه، علیه تو بوده، یا شفیع تو، به نفع تو کار میکنه. به هر حال اگر سالک در میدان استقامت و در رابطه با استقامت انفاس به این سه نشانه و سه ویژگی مجهز شد و این سه نشانه از زندگانیش بروز کرد و شکوفا گشت، معلوم میشه که استقامت انفاس ره سربلندانه به پایان برده، که همان مراتبی بود و مسائلی بود که به عرض رساندم. خواجه به دنباله این مطلب برای فهم افراد بی معرفتی چون بنده میفرماید بدان که یک تنبه میده، یک زلزله وجودی میندازه، آگاهی میده. بدان از غفلت بیرون شو، از خواب رفتگی بیرون شو، از بیتوجهی بیرون شو. بدان چه بدانم؟ بدان که عمر هر نفس که گذشت یا این نفس خصم تو است یا شفیع تو. اگر برای باطل مصرف کردی زیان کردی. چه کسی به انسان زیان می کند جز دشمن؟ اگر خودت کردی، خودت خصم خودت هستی و به خود ستم کردی، به خود دشمنی کردی. اینی ظلم تو نفسی کردی، مصداق واقعی اینی ظلم تو نفسی، من بر خود ستم کردم. اگر این دردانه بیبهای هستی را بی جا مصرف کردی که بر تو هیچ نیفزود و علاوتن بر تو بدیهایی را تحمیل کرد، زشتیهایی را تحمیل کرد، کاستیهایی را تحمیل کرد، نجاستهایی را تحمیل کرد، انحرافهایی را تحمیل کرد، خب دشمن تو بوده دیگه. و یا این که شفیع توست. شفیع به چه کسی میگویند؟ به آنی میگویند که محبتش نسبت به مشفع از خودش بیشتره. به طور مثال بنده پسری دارم اشتباهی میکند، سنگ را بر میدارد به شیشه خانه همسایه میزند، من میروم از همسایه معذرت خواهی میکنم، شفیعش میشوم. میبینیم که اینجا بنده نسبت به پسرم مهربانتر از خود او به او هستم. آقا این نفس اگر عزیزش بشماری به جایی میرسه که از خودت به خودت مهربانتر میشه، از خودت به خودت سود بخشتر و سود آورتر میشه، از خودت به خودت رحیمتر میشه. و بر همین مبنا میفرماید در هر نفس الله را بر بنده منت است. چرا؟ برای اینکه چیزی برای ما داده که از اون بهتر سراغ نمیشه. اگه بهتر سراغ میشد میداد. با این همه کم هم نداده است. دقت کنیم، یک جایی بنده در یکی از عرایضی که داشتم عرض کردم که بعضی وقتا ماهایی که مسلمان نما هستیم و قدر هیچ چیز رو نمیدانیم، قدر خود رو هم نمیدانیم، عادت میکنیم به لغلغه زبان، عادت میکنیم که وقتی میخواییم بلند بشیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میخواییم کفش بپا کنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میخواییم بیرون بشیم بسم الله میکنیم، وقتی میخواییم وارد بشیم بسم الله میکنیم، گناه هم ما بکنیم بسم الله میکنیم، ما این پول به سود بدیم به حرام، وقتی دست چک به طرف میدیم بسم الله میگنیم، عادت کردیم، نمیدانیم که چی ارزشی داره یا نداره، چی بلایی به جان ما میآید یا نمیآید. آقای تابش که این طوری عادت کرده، روز قیامت میبرندش دم دروازه جهنم، پلاکش را هم نشان میدن، میلان هفتم، پلاک 184 با فلان عذاب ها. خب این عادت کرده به دنیا که هر وقت میخواست وارد جایی بشه میگو بسم الله الرحمن الرحیم، تا این میگن بفرما، این طرفار میبینه که اگر نفرمایه بازه زخمه دیگری به اون میزنن، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم که پا در دوزخ بگذاره، آتش دوزخ 70 فرسخ از او دور میشه. بسم الله به چند ساعت شما میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم به یک نفس چند تا بسم الله آدم گفته میتونه؟ میبینین که قدرش چیه؟ در هر نفس الله را بر بنده منت است. چرا؟ چیزی داده که این چیز تقلبیش این همه ارزش داره. این ظاهرش که پوچ باطن ندارد این همه ارزش داره. اگه باطن میداشت چیکار میشد؟ میدونین چیکار میشد؟ دقیقا جهنم به بهش تبدیل میشه. و از این حاضر که میگه در هر نفس الله را بر بنده منت است و بنده را برابر و بنده را اگر، حالا یک اگر به تقدیر هست، اگر خطا کند جنایت است. اگر این نفس بی جا مصرف کنه جنایت کرده. مثال میاره میفرماید نفس بدبخت دود چراغ کشته است در خانه تاریک و تنگ و بیدر. چکار میکنه این نفس و این دود چراغ کشته در خانه تنگ، تاریک و بیدر؟ کورش میکنه. چون اولین کاری که دود میکنه چکار میکنه؟ کور میکنه. دوم حنجرش رو میبندد و بعد اول کورش میکند، دوم اذیتش میکند، سوم میکشدش. یعنی راحت نمیکشه. نفس بدبخت دود چراغ کشته است در خانه تاریک و تنگ بیدر و نفس نیکبخت چشمه روشن است. و جعلنا من الماء کل شیء حی. و بعد اینجا نمیگه ما، میگه چشمه روشن است، سرچشمه حیات است که حیات از او میتراود و میجوشد و میبالد و میدرخشد. اونتا در کجا؟ واس خودشم جایش رو هم میگه. و نفس نیکبخت چشمه روشن است در بوستان آراسته به ابر. وقتی این چشمه جوشان به بوستان سرازیر بشه چه تولید میکنه؟ چه تولید نمیکنه؟ اگرچه جلوت پنهانی از دل سرکشید از من، سرفرازم که چیزی غیر رنگ خود ندید از من. غبار نیستی بودم، غبار نیستی بودم، به نیرنگ تماشایش بهشتی از تقلای شکفتن آفرید از من. این میشه و کارش به اون جایی میرسه که وقتی که دوران برگشت و رجوع فرا برسه، اسرائیل نمیایه به او بگه تابش بله جلوشو ببریم. اسرائیل کیه که برای کسی مثل او همچی چیزی بگه. از معدن رحمت خطاب میرسه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. دعوت نامه از اونجا میرسه: رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.